سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه 1 در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه ششم اسفند ماه ایرانی برابر با 24 فوریه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. قبل از بررسی مطبوعات چاپ تهران مایلم که سری به سراوان در استان سیستان و بلوچستان سرزمین ماسه ها و حماسه ها بیاندازیم که از قضا خیزش عمومی ملت سراوان در این استان سوخته و خسته در هیچ رسانه‌ای در سطح وسیع البته انعکاس نیافت. فقط در روزنامه اعتماد می دیدم که در بالای صفحه اشارت کوتاهی تحت عنوان زخم سراوان به ماجرای شلیک های مستقیم سپاه پاسداران به سوخت بران داشته است. قطعا در طول ساعات گذشته بیشین شما بینندگان عزیز و هم میهنانی که مایل به مسائل ایران هستید و پیگیر دغدغه های ایرانیان در مناطق مختلف، گوشه هایی از قیام شهروندان سراوانی رو دیدید که چگونه به مرکز حکومت رانی یعنی فرمانداری شهر هجوم برده بودند و اعتراضاتی رو نسبت به شهروند کشی های سازمان یافته از سوی جمهوری اسلامی. خب گوشه ای از اعتراضات شهروندان سراوانی، شهروندان ستم دیده سراوان رو می دیدیم که گویی یا به خاطر چند گالون بنزین به تعبیر جمهوری اسلامی قاچاق سوخت که سوخت بری پس از کول بری کشدار می گیرد، دیدیم که به خشم آمده بودند و در اعتراض به شلیک های مستقیم مردان سپاه انقلاب، سپاه پاسداران، سپاه ولی امر مسلمین جهان علیه شهروندان ایرانی در جای جای ایران به اعتراض برخواسته بودند و به فرمانداری به مثابه نماد دولت یا مدیریت سیاسی در کشور هجوم برده بودند. علی ای حال من در گوشه های از تصویر می دیدم که این شهروندان نجیب و در این حال خسته حتی اون تصویر و تمثال خمینی و خامنه ای که اونجا می بینیم بر کنار دیوار تکیه داده شده حتی به اون هم مثلا جسارتی نکردند، یا علی رغم حجم انباشته خشم می بینیم که آن میزان حرمت نگهداری، آن میزان مدارای خود رو با نماد ستم حفظ کرده بودن که مبادا جمهوری اسلامی فردا پس فردا اینها رو به چوبه دار بکشاند که ببینید اینها مثلا به تمثال مقدس خمینی خراش انداختند یا بر تصویر مقدس خامنه ای خطی کشیدند. با این وصف می دیدیم که شهروندان معترض سراوانی صرفا با حضور در مقر حکومت رانی یعنی فرمانداری اعتراض خود رو اعلام داشتند. در حالی ما شاهد اقتصاد صدقه‌ای و اقتصاد کولبری جوانان ایرانی و سوختبری هستیم که بعضن کولبران در سرمای کردستان جان میبازند و بعضن هم با شلیک مستقیم سپاه پاسداران کشته میشوند و الان هم که شاهدیم که سوختبران در سیستان با شلیک مستقیم گلوله سپاهیان کشته میشوند. همه اینها در حالی است که بالاترین مقام جمهوری اسلامی از ضرورت غنی‌سازی انرژی هسته‌ای 60% سخن میگوید. در تازه ترین گزارش ها میدیدم که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه‌ای نسبت به شلیک های مستقیم سپاه به سوختبران اعتراض کرده بود و این شلیک رو هم خلاف شرع دانست و هم خلاف عرف و قانون برشمرده بود. در گوشه از گزارش روزنامه اعتماد نیز اشاره شده بود که کولبر کرد و سوختبران بلوچ معلول بیکاری جوانان هستند. نمی شود چشم بر فقر و بیکاری ببندیم و با نگاه صرفا امنیتی به پدیده ها نگاه کنیم. باید نگاهمان رو اصلاح و به پدیده های اجتماعی و بحران ها با نگاه اقتصادی توسعه محور بنگریم. همینا در حالی است که همون گونه که اشاره کردم رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما و یا خبرگزاری های تحت امر نهادهای سپاه و امنیتی هیچ گونه اشاره به این حجم رنج شهروندان ایرانی در خطه بلوچستان نکردند و در این در حالی است که گزارش ها از بسیاری از روزنامه ها میبینیم. شما معلوم بر صفحه روزنامه بر صفحه تلویزیون خودتان میبینید که حسب گزارش روزنامه آرمان ملی، صدا و سیما اما علی کریمی رو ممنوع تصویر کرد، آن هم در برنامه‌ای که قرار بود اینترنتی خودش بسازد و پخش کند. حسب بسیاری از این گزارش ها آقای کریمی پیش از این نیز حضور در صدا و سیما و مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال رو رد کرده بود. علی کریمی در نامه‌ای خطاب به میثم فضل علی مدیر گروه ورزش شبکه 3 مناظره های صدا و سیما رو نمایشی خوانده بود. ایشان دوشنبه از تیزر تبلیغاتی تیوی تاک در صفحه اینستاگرامش رونمایی کرد. قرار بود این برنامه در شبکه اینترنتی فیلیمو پخش شود که حالا ساترا مجوز آن رو صادر نمی کند. حالا ساترا چه است؟ یک نهاد مندرآوردی تحت امر سازمان صدا و سیما است که عملا تحت عنوان سازمان تنظیم و مقررات مفاد برنامه های مجازی حتی کسانی که بخواهند در اینترنت مستقل برنامه ارائه کنند اون رو هم صدا و سیما می گوید من بایستی کنترل کنم که مبادا با ارزش های نظام ولایی فقاهی در تضاد و مغایرت بیفتد. در هر روی خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب و با نگاهی با برخی از روزنامه ها در عرصه سیاست خارجه و منطقه‌ای موجی از موضوعات رو در سطح و صدر رسانه ها می بینیم. از جمله روزنامه آفتاب یزد رو می بینم که مجدداً به عربستان سعودی و بن سلمان توجهی داشت. گزارشی رو تحت عنوان ملک سلمان به جای بن سلمان منتشر کرده بود و از رویکرد دیپلماسی منطقه‌ای دولت جدید ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کرد. حسب کارشناسان مورد گفتگوی این روزنامه کماکان برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها دلخوش کرده اند دولت بایدن اصولاً دولت‌های ایالات متحده آمریکا و یک سیاست تنظیمی همیشگی در کاخ سفید مبتنی بر رابطه بسیار استراتژیک و نزدیک با کشور پادشاهی عربستان هستش. البته در این گزارش اشاره شده بود که محتملاً مثلا دولت آقای بایدن به جای خطاب قرار دادن ولیعهد جوان یعنی به جای بن سلمان با خود پادشاه عربستان یعنی ملک سلمان وارد مذاکره و گفتگو شود. و جنبندی این روزنامه اینچنین بوده که مثلا چون مقوله اتهام قتل خاشقچی مطرح هستش و دولت آقای بایدن هم یک دولت مدعی احترام و اهتمام به ارزش‌های حقوق بشری هستش، سعی دارد که به جای توجه به بن سلمان جوان به پادشاه حاکم یعنی آقای ملک سلمان تعاملات و خطاب دادن‌های دیپلماتیک خود رو با ایشون تنظیم کند و دنبال کند، آن هم از منظر حقوق بشر. البته خب اگر چنین باشد که خب دیگه اصلا نیاز به توضیح من نیست که با دولت تمام تروریست شهروند کش هواپیما زن میخواهد وارد گفتگو شود و حالا مثلا بنابر اتهامی که متوجه آقای محمد بن سلمان هست مثلا آقای بایدن چنین قاطعانه بخواد تعبیر روی کرد سیاسی بدهد و این رو رسانه های تحت امر جمهوری اسلامی بخوان به شادی بنشینند، این که دیگر بیشتر مایه طنز است، آن هم با توجه به آخرین توییتی که از آقای عطاالله مهاجرانی میدیدیم، وزیر فرهنگ موسوم به فرهیخته دولت آقای خاتمی، وزیری که همگان میدانیم که حتی در سالهای نخستین حضورش در لندن وقتی مورد انتقاد واقع میشد به عالم و آدم فخر میفروخت که شما همه تنگ چشمان تماشاگر به میوه های کوچک در باغ و بستانید و فقط ایشان است که اندر صنع آفریننده باغ و بستان حیران مانده است. چون این برای خودش وجه و وزنی قائل میشد و الان میبینیم که آخرین توییتش تقدیم به مرگ یک تروریست شده است، انیس نقاش. رسوایی بس عظیم که حیف است که آدمی که به هر روی علارغم این که وزیر بودن در ساختار نظام جمهوری اسلامی خودش مایه ننگ است، وزیر بودن نه کارشناس بودنی که در یک مقطعی یک جوانی به هر روی در پس از دوم خرداد 76 بنابر آن فضا امکان حضور در برخی از ساختارها رو پیدا کرد، بر آن جوان لزوماً خورده نیست، چرا که گمان می بردن که تغییراتی رو می توانند اعمال کنند، اما بر عطاءالله مهاجرانی شیر خرخورده به تعبیر خودش، با این همه پیشینه و پشتوانه سیاسی و خود رو در واقع صدرنشین مقولات ادبی و فرهنگی مینامد، میآید انس نقاش آن تروریست اعزامی برای ترور زنده یاد بختیار رو دوست قدیمی و مفسر خوشفکر مینامد و توییتش میدیدم که چه جنجال ها به پا کرد و چه رسوایی دراز مدت و عمری رو برای خودش در واقع میخرند این انسان ها، که به هر روی مرگ برای همه حق است و خواهد آمد، و از اینکه انسانی که مقداری با کتاب و کتابت و به هر روی با تحریر و نگارش و رمان معانست دارد و یک تروریست و دوست و مونس قدیمی خیش مینامد، حداقل میتوانست سکوت کند، و سکوت در چنین جاهایی پسندیده تر از این هست که اون احساس درونی خود رو نسبت به یک تروریست بیان کردن، که قطعا خب حیثیت خود رو مخدوش کرده تا ابد. بحث من این نبوده، به ناگاه این بس وارد شده. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب، کماکان برخی از روزنامه‌ها رو میبینم که نسبت به سخنان آقای خامنه ای واکنش نشان میدهند و کماکان اظهارات ایشان رو مبنی بر ضرورت رفع اختلافات بین مجلس و دولت برجسته کرده بودند، که ابرار یکی از آنها بوده، و خیلی از روزنامه‌های دیگر کماکان به این موضوع پرداخته بودند. البته من دیشب در سطح بسیار وسیع به این موضوع اشاره کرده بودم و مجلس همون گونه که دیشب اشاره کرده بودم بیشتر شبیه بازی‌های نمایشی هستش، سیاست‌گذاری در جای دیگر صورت گرفته و مجلس به مثابه یک نماد در عرصه نهادهای دموکراتیک بازی می‌کند، که بگویم به هر روی ما هم تحت تأثیر نهادهای مختلف هستیم و به هر روی همه کار حضرت آقا نیست. بدانید که مجلسی هست. علی‌ای حال پس از پیام آقای خامنه‌ای مجلسی ها صریحا عقب نشینی کردند و دو نفر رو مأمور کردند که موضوع رو حل کنید، در حالی که قبلا اصرار و تأکید داشتند که به هیچ روی ما نمیخواهیم قانون لغو تحریم رو با کمترین میزان مورد اجرا قرار دهیم. اینها در حالی است که امروز می‌دیدم آقای حسن روحانی، خب چهارشنبه بوده در جلسه هیئت دولت، مجدد به برخی از رقیبان خود تاخت تا حدودی و گلایه کرد که چرا توصیه مقام معظم رهبری رو گوش نمیدن در اخلاق مداری. البته اشاره‌ای نکرد به مقوله مرگ بر روحانی گفتنها در خیابان‌های اصفهان در روز 22 بهمن، اما گویی یا بخش از این صحبت ایشان به اون واقعه هم اشارتی غیر مستقیم داشت. گوشه از اظهارات آقای حسن روحانی رو ببینیم که در جلسه امروز هیئت دولت به گونه‌ای از آقای خامنه‌ای به تعبیری مایه می‌گذاشت که و همه رو در هر چی گفت که آقای خامنه‌ای می‌گوید بایستی نسب العین باشد، بایستی تا آخر عمر آویزی گوشتان باشد، چطور و توصیه‌های ایشان رو نادیده می‌گیرید. گویا آقای حسن روحانی اصلا خبر ندارد که همه این نهله‌ها و نوچه‌هایی که برایشان می‌تازند خود برآمده از خان خامنه‌ای هستند. گوشه از اظهارات آقای روحانی رو می‌بینیم، برمی‌گردیم.
مثل اینکه توصیه‌های رهبر رو فراموش می‌کنیم. چند بار باید مقام معظم رهبری تأکید بکنه که احترام نگه دارید، اخلاق رو مراعات بکنید، ادب اسلامی رو مراعات بکنید؟ چند بار مگر؟ یعنی هر هفته هر روز ایشون باید این رو توصیه بکنه؟ و چرا گوش نمی کنیم؟ وقتی مقام معظم رهبری نکته ای رو تأکید می کنه باید آویزه گوش ما باشه تا آخر عمر، همیشه.
آری، گوشه از اظهارات امروز آقای حسن روحانی رو در جلسه هیئت دولت می دیدیم که گویا به برخی از رقبای اصولگرای خود گلایه می کرد، می تاخت که چرا توصیه های آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی گوش نمی دهند و بی اخلاقی ها می کنند و شهروندان ایران رو ناامید می کنند. این در حالی است که همون گونه که به دفعات اشاره کردم آقای خامنه ای حتی در علن، در جمع علنن و عیان بعضن ایشان رو تخریب کرده بود، آقای روحانی رو، همین که بسیاری از گروه های فشاری که بر دولتیان اعمال فشار می کنند اصولا خود رو نزدیکان و مقربان درگاه آیت الله علی خامنه ای می دانند و در واقع انعکاس دهنده های دیدگاه های ایشان هستند، که در بعد رسانه ای مثلا ما شاهد نوع ارائه مطالب از سوی روزنامه کیهان هستیم که عملا منویات آیت الله علی خامنه ای رو انعکاس می دهند، و بیان این گونه مطلب از سوی آقای حسن روحانی خب دیگر یا خود رو به تجاهل و تقافل میزند و یا اینکه به هر روی میخواد بگوید که بایستی همواره در حفظ ارزش های آیت الله علی خامنه ای همه ایمان پایبند به برخی از مبانی باشیم که قطعا بایستی آگاه باشد. همون گونه که اشاره کردم کسانی که اصولا بر دولتیان میتازند و بی اخلاقی میکنند در واقع نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم خود آیت الله علی خامنه ای هستند و اون بخش های توصیه های اخلاقی آقای خامنه ای بیشتر جنبه نمایشی دارد تا جنبه دفاع از دولت روحانی که ایشان خیلی برای خودش وزن تراشی میکند. جنجال اینترنت و بودجه صدا و سیما بر صد بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای گرفته بود که تمامی اون گزارش ها به نحوه توزیع و تخصیص بودجه به برخی از نهادها می پرداخت. به طور مشخص صدا و سیما در تیررس این انتقادها واقع شده بود که گویا با یک بودجه هنگفت و چند برابری مواجه شده. حسب بسیاری از این گزارش ها نظر به اینکه صدا و سیما خب نقش فراجناحی هم ندارد، از جمله سازمان هایی است که در چند سال اخیر با افزایش 24% بودجه مواجه شده و 934 میلیارد تومان بودجهش در سال 1400 تصویب شد. در واقع حسب این گزارش ها سهم سازمان صدا و سیما از کل 3380 میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه 2835 میلیارد تومان است. یعنی همه بودجه مرتبط با رسانه رو عملا صدا و سیما بلعید. در حالی جدال بودجه‌ای حول برخی از نهادهای سویه‌دار سیاسی مثل صدا و سیما مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها واقع شده بود که اپراتورها تا حدودی زیادی از این موضوع دریافت بودجه ها محروم مانده اند و عمدن این موضوع منجر به افزایش قیمت اینترنت خواهد شد، در حالی که ما شاهد آن هستیم در ایام کرونا عمده آموزش از طریق مجازی هستش و اینترنت به مساوی یک کالای ضروری در سبد خانوارها بایستی مورد توجه مجلسیان واقع می شد که این بخش مورد انتقاد بسیاری از رسانه ها بوده که چرا مجلسیان به این موضوع هیچ توجهی نکردند و همه بودجه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تجمیع شده. خب همون گونه که اشاره کردم صدا و سیما از چند بود مورد انتقاد واقع بوده. یکی این که مقوله انتشار برنامه‌های آقای علی کریمی رو به تعبیری ممنوع کرده، یعنی یک اعمال سانسور صریح با هر کسی که زاویه داشته باشد. نکته دیگر این که اتفاقا تو روزنامه افکارم می‌بینم امروز آقای ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در حین صحبت بوده که صدا و سیما جمهوری اسلامی نیمه کار پخش مستقیم ایشان را قطع کرده، گویا از مردان نزدیک به دولت هم هراس دارند که مبادا در پخش مستقیم نکته‌ای بگویند که بر قبای قدرت ولیداران و حریمداران ولایت فقیه خط و خراش بیفتد و یا براشون سنگین تمام شود. اما روزنامه اطلاعات رو میبینم که به نقل از آقای رئیسی گفته همه ی حقوقدانان عالم باید علیه تروریسم دولتی فریاد کنن. این رو من دیگر نکته نمیخواهم بیافزایم، چرا که خیلی این تیتر رسا هستش، در البته وجه معکوسش در تمسخرش تروریسم دولتی، یعنی دولتی که در کشور همسایه با استخدام کارتل ها و تراست های مواد مخدری شهروند کشی می کند و مسعود مولوی و زندیات سعید کریمیان و بیشمار رو در اروپا می کشد. یعنی اصلا شاخه تروریسم دارند، یعنی اون جوخه های اعدام داشتن که می دیدیم در قتل های زنجیری در داخل اونگونه می کشتن، در خارج هم خود تو بحث زندیات بختیار و دیگران و همین جوانایی که خب در ترکیه و دیگر کشورها یا روبوده شدن یا کشته شدن، اینها مصداق تروریسم دولتی نیست. و آقای ابراهیمی رئیسی متهم ردیف اول خیلی از قتلها در ایران ایشان میگوید که همه حقوقدانان عالم بایستی علیه تروریسم دولتی فریاد کنند، که اگر چنین شود خب قطعا اولین کسی که بایستی بازداشت شود خود ایشان خواهد بود. اما گشایش های ارضی بحث بسیاری از روزنامه ها بود، از جمله روزنامه ایران، تریبون چاپ دولت با همین موضوعی که من گفتم سفارایی شده بود. بسیاری از روزنامه ها اظهار خوشنودی کردند که گشایش های ارضی سنگینی در راه هستش، از جمله آنکه گویا با چراغ سبز پیدا و پنهان ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی. بیشتر روی این موضوع خیلی نگاه مثبتی داشتن خیلی از روزنامه‌های امروز و مردان جمهوری اسلامی، اما کیهان اظهارات آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رو برجسته کرده بود که شما هم میبینید. آقای آنتونی بلینکن گفته بود که کماکان تمام تحریم‌ها علیه ایران به قوت خود باقی هستش. حسب گزارش کیهان، اظهارات مقامات آمریکایی حاکی از آن است که دموکرات‌ها کماکان مسیر دولت قبلی رو ادامه داده و بر عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران تأکید می‌کنند. برجسته کردن این تقابل در عرصه سیاست خارجه در دو سوی رسانه‌های منتشره چاپ تهران، یعنی روزنامه‌های عمدتاً نزدیک به دولت، از گشایش ارضی خیلی قریب الوقوع سخن می‌گفتند. گویا دولت آقای روحانی حاوی مطالب و پیام‌هایی است که از سوی برخی از دولت‌ها گرفته، و اما خب کماکان برخی از روزنامه‌های تندروی نزدیک به رهبری برای حفظ سیاست‌های موسوم به اصولگرایانه خود تلاش دارند که بگویند خیر تغییر خاصی در عرصه سیاست ایالات متحده آمریکا نکرده. البته این در حالی است که خب آقای بایدن و دولت آمریکا کماکان بر دور تازه‌ای از مذاکرات با جمهوری اسلامی هم تأکید دارند که پیشتر شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید، و در همین میانه هست که میبینم روزنامه‌های تندرو از آخرین نفس‌های برجام میگفتن که به شماره افتاد. همون گونه که اشاره کردم، عمده این روزنامه‌ها که از سوی خود دولت حسن روحانی تحت عنوان کاسبان تحریم نام گرفته بودند، خب مخالف عادی شدن روابط دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی است و مخالف آزاد شدن شفاف و قانونی پولها هستند، که مقاله FATF این ماجرا رو به طرز مشخصتری برجسته میکرد که میدیدیم جبهه پایداری ها خب روی موضوع تاکید داشتن که نبایستی به آن بپیوندیم. الان هم میبینیم که روزنامه فرهیختگان امروز تمام نیم صفحه اصلی خود رو تحت عنوان پول بلوکه شده ایران گروگان باطلاق FATF به همین موضوع پرداخت. خب FATF رو بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید، به دفعات ما نیز در برنامه هامون اشاره کردیم که خب همون مقوله پیوستن به سازمان به تعبیری شفاف شدن امور مالی هستش برای عدم انتقال پولها به نهادهای تروریستی مثل حماس و حزب الله است که نهایتا هنوز در گیرودار اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده. دولتیان موافق این موضوع هستند و برخی از بالانشینان نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی مخالف این موضوع هستند، چرا که امکان انتقال پولهای چمدانی رو به نهادهای تروریستی همسو با ارزش‌های جمهوری اسلامی عملا نخواهند داشت و این موضوع هم خشم روزنامه‌های دست راستی رو برانگیخته. بسیاری از این نفت‌های فروخته شده و پول‌های بلوکه شده که اینها میگویند گروگان نپیوستن به FATF هست، تنها و تنها این فشار سنگین بر ملت ایران صرفاً به خاطر همین موضوع نپیوستن به FATF هست که بر مبنای اراده برخی از حاکمان صورت میگیرد و نمیخواهند این شفاف سازی صورت بگیرد. روزنامه همدلی هم از آغاز آزادسازی منابع ارضی ایران خبر داده بود که به طور مشخص در توافقی که گویا جمهوری اسلامی با کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان داشت قرار شده که برخی از این پولهای انباشته شده و موسوم به بلوکه شده یا به تعبیر روزنامه‌ها گروگان گرفته شده آزاد شود، که علی حال آنچه که هست پولها هم آزاد شوند بسیار بعید است که به هر روی روز خوش برای شهروندان ایرانی رو رقم بزند، چرا که می‌دیدم فرمانده نیروی قدس سپاه دوباره کری خانی می‌کرد و می‌گفت که امریکا جز زبان زور نمی‌فهمد. گویا اینها رو میل به ادامه خصومت و خشونت با دنیاست و این فرماندهان نظامی سپاه تنها به منافع ایدئولوژیک خود می‌اندیشند، که می‌بینیم در مقوله واکسن کرونا کماکان با این مقوله بازی می‌کنند و به نهادهای و امپراتوری‌های مالی تحت امر آیت الله خامنه‌ای تفیض کردند و واگذار کردند، و در حالی که بسیاری از کشورها فرایند واکسیناسیون رو به انتها و اتمام رسانده اند، اینها هنوز در صدد نمایش این هستند که فلان واکسن برای تولید شده به نام برکت مثلا بر بازوی دختر فلان مسئول زده شود یا بر پهلوی پسر فلان مسئول دیگر، بل این مواضع و موضوعات جدال دارند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن. بدرود.